بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. تعبیری که دوستان در رابطه با حاکم نیشابوری که از سوالاتی که زیاد میشه معمولا، چون غالب روایاتی که حاکم نیشابوری آورده مربوط به ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، که خب حالا یا عناد بخاری بود نیاورده و همچنین مسلم، یا از ترس حکومت نیاوردن، چون تقریبا حاکم نزدیک 150 سال تفاوت برای شما عرض کنم حیات داره با صاحبان صحیحین و لذا نسبت به تصحیحات حاکم خیلی از وهابی ها دارن تشکیک میکنن. در رابطه با حاکم برای شما عرض کنم تعبیر ذهبی این هست که امام المحدثین، تذکرة الحفاظ جلد 3 صفحه 1093، ابن عسیر داره کان عالمن به هذا الفن، یعنی فن حدیث، خبیرن به قوامزهی، آگاه هست با معضلات حدیثی، عارفن به اسراره، و ما قال هذا القول و حکم على الكتابين بهذا الحكم الا بعد التفتيش والاختبار و تيقن لما حكم به عليهما. وقتی میاد میگه فلان روایت صحیح هست علی شرط شیخین یا صحیح الاسناد، این بعد از تفتیش و بررسی هست که میاد همچه نظری رو میده. جامع الاصول جلد اول صفحه 92، ابن خلکان میگه امام و اهل الحدیث فی عصره و المؤلف فيه الكتب التي لم يسبق الى مثلها. زرکلی که از وهابیین هست، صاحب کتاب الاعلام خیرالدین، میگه حاکم من اکابر حفاظ الحدیث و المصنفین فيه و هو من اعلم الناس بصحیح الحدیث و تمیزه عن سقیمه. درست شد؟ بله بله. حالا این دیگه اگر نگه نمیشه ذهبی، که اگر نگه این رو بهش میگم مسی یا حدیدی، ذهبی شده از دیدگاه آقایان به خاطر همین کارها شده دیگه. نه، کانا یتشیب به خاطر این که روایات در فضیلت اهل بیت خلافت امیرالمؤمنین مفصل آورده، یعنی کسی مثل ایشون نیاورده. یعنی شما ببینید از همون قرن اول دوم که حالا تقریبا از سال 140-150 که این کتاب ها نوشته شد، بنا شد بنویسن، تا زمان عصر برای شما عرض کنم حاکم، خب شما ببینید 406 کسی این روایات را نیاورده. علیون ولی کل مؤمنین بعدی، علیون من کنت ولیه فعلیون ولیو، یا انت خلیفتی برای شما عرض کنم فی کل مؤمنین بعدی، علیون امام المتقین، غیر این تعابیری که الان ما مانور میدیم. بچه های ما هم به قول کوچیک های ما دارن، همه رفتیم سراغ مستدرک حاکم و کتاب‌هایی که بعد از حاکم نوشته شده، و اینا جرأت نمی‌کردن یا این روایات رو نقل کنن، حکومت‌ها مانع بودن یا نه مریض بودن، چون می‌دونن اگر این روایات رو نقل کنن مبانی اعتقادی خودشون و جامعه هم متزلزل میشه، ولذا تلاش داشتن که این طور روایات یا مخفی کنن یا نابود کنن یا نقل نکنن. ولی زار روی این قضایا که وقتی کسی میاد، شما ببینید غالبا روات مورد وثوقشون که دیگه خیلی دربارش مدح و ثنا و تمجید دارن، وقتی میبینن یک روایتی در رابطه با فضیلت امیرالمؤمنین نقل کرده، یه برچسبی میزنن، یه تشیع. بله، یعنی 150 سال حاکم بعد از مسلم و بخاری آمده. مسلم و بخاری با هم 5 سال تفاوت دارن، 256 مسلم 261. بله بله. علی حال اینها برای شما عرض کنم به این شکلی هست، ولی در رابطه با بحث تشیع یک تعبیری دارد البانی، خیلی تعبیر قشنگیه، این رو آقایان برای شما عرض کنم داشته باشن. این عبارت اینه، دوستان خوب یادداشت کنن، خیلی قشنگه، در کتاب موسوعة الاحادیث الصحیحه جلد 5 صفحه 262 خیلی تعبیر خوبیه. میگه در حدیث 517 میگه اسناده حسن و رجاله ثقات رجال الشیخین فلان، تا ایشون میاد میگه و این قال قائل راوی هذا شاهد شیعیون، راوی این روایت برای شما عرض کنم که اجله باشد، اجله ابن عبدالله کندی شیعیه، و کذالک فی سند المشهود له شیعیون آخر و هو جعفر ابن سلیمان، با اون روایتی هم که این رو تأیید میکنه باز اونم شیعیه. افلا یعتبر ذالک طعنن فی الحدیث و الا تنفی، آیا این موجب ضعف روایت نمیشه؟ تعنی در روایت دو تاش، هر دو تا روایت، هر روایت یک شیعه دارد. فاقولو، این رو عزیزان خوب دقت کنن، خیلی تعبیر جالبیه، میگه کلا هرگز، لان العبره فی روایت الحدیث انما هو الصدق والحفظ، آنچه که ملاک است برای ما در روایت حدیث صادق بودن راوی و حافظ بودن راویه، و اما المذهب فهو بینه و بین ربه فهو حسیبه، مذهبش بین خودش و بین خداش، مسئولیتش هم به عهده خودشه، و لذالک نجد صاحبی از صحیحین و غیره ما قد اخرجو لکثیر من اعتقاد المخالفین کالخوارج و شیعه و غیرهم، در صحیح بخاری و مسلم از خیلی از افرادی که ثقه هستند ولی شیعه و خارجی هستند از اینها روایت آوردند. این عبارت عبارت خیلی خوبیه، عبارت های دیگری هم ما داریم ها، ولی خود همین روایت عبارت دیگه این مال معاصره، الان ازش تعبیر میکنن از البانی به بخاری عصر، مخصوصا وهابی ها تعداد زیادی از اهل سنت به نظرات برای شما عرض کنم چیز البانی یک احترام ویژه قائل هستن. روی این جهت این تعبیر از ایشون خیلی از جاها برای شما عرض کنم به درد ما میخوره. بله بله، این همون، بله بله، فرمایش درسته، خیلی عالی، بله همون عبارتی است که علمای شیعه هم دارن نسبت به غیر امامی، که میگم بر این که اگر راوی غیر امامی باشد ولی اگر ثقه باشد ملاک در نقل روایت صداقت در گفتاره. نه نیست، چرا، ما از اهل سنت زیاد داریم، سنی هستن و ثقه هستن، شیخ طوسی ادعای اجماع میکنه به نقل عمل بر روایات چیه که قاضی بوده، قاضی الگزات بوده، علی حال ما داریم از افرادی که مرحوم علامه هلی در آخر رجالش حدود نزدیک 20 خورده ای نفر از روات عامه را لیست کرده، راویانی که اهل سنت هستند، شیعه هم نیستن، نه شیعه یک امامی نه 12 امامی، در کتب رجالی ما مورد وثوق قرار گرفتن. آخر رجال علامه را دوستان مراجعه بکنن، اونجا 20 خورده ای نفر از اینها را آورده. نجاح طائی اگر یه مقدار تندیهاش نبود، یه مقدار کتابهاش اتقان داشت، آدم خیلی خوش ذوقیه. حیفم میاد من بعضی از افرادی که ذوق قشنگی دارن، تتبع خوبی دارن، ولی یه مقدار سوتی میدن دیگه. سوال کردن از برای شما عرض کنم در چند قطع کفن پیغمبر رو کفن کردن، آیا مثلا همون دو قطعه‌ای که چیز هست از او گفت برید از علی سوال کنید، علی ابن ابی طالب متصدی کفن پیغمبر بوده. البته خدا عایشه هم میگه ما خبر نداشتیم پیغمبر را کی دفن کردن. البته الان دارن یه مقدار این بعضی از کتاب‌ها رو دستکاری میکنن، این خودش یه مقدار خیلی خطر هست که در آینده اینها هی به تدریج، حالا شاید در 50 سال 100 سال نشان نده خودش رو، ولی 500 600 سال بگذره اثرات نامطلوبی میگذاره. ولی در رابطه با بحثی که برای شما عرض کنم، ما داشتیم که نامه های نبی مکرم به رؤسای قبائل در رابطه با خمس و افرادی که معین کردن برای جمع‌آوری خمس، اینها نشان میده بر این که خمس در همون عصر پیغمبر وارد فرهنگ جامعه اسلامی شده و اهتمام رسول اکرم را نسبت به مسئله خمس چه کار میکنه؟ اثبات میکنه. و ما یک بخش پایانی رو در رابطه با این مکاتباتی که بوده، یک تحلیلی ما آوردیم که این رو عزیزان یه مداری دقت کنن، میشه گفت نتیجه بحث هست. این که پیغمبر اکرم این نامه ها را می نویسد و میگه از مغانم شما خمس ها را دریافت بکنید، پرداخت بکنید، مشخصه بر این که این خمس، خمس غنائم جنگی نیست. مراد از غنائم مطلق فواید هست، چون اعلان جنگ و اعلان صلح و مسئولیت فرماندهی جنگ به دست حاکم اسلامی است، یا توسط رسول اکرم یا کسی که پیغمبر او را نصب کرده باشد، و ما در تاریخ نداریم حتی به عنوان یک مورد، ولو در روایات موضوعشون که بگن آقا فلان قبیله از پیش خود اعلان جنگ کردن، بله آقا فلان قبیله رفتن در برابر فلان مشرکین جنگیدند و این غنایم را به دست آوردند و خمسش برای پیغمبر فرستادند. خب شما ببینید این نزدیک 50 تا نامه هست، یعنی از میان این 50 تا نامه که پیغمبر دستور داده از غنایم جنگ خمس بدید، یک موردم پیدا نشده که به دستور پیغمبر عمل کنه، یک موردم پیدا نشده که اتفاق بیفته. اون وقت این دستور پیغمبر در حقیقت یک دستور عبث میشه، یعنی یه چیزی که اصلا در خارج مصداقی ولو برای یک مرتبه هم نداشته. و لذا ما میبینیم چه در زمان رسول اکرم چه بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یک مورد ما نداریم یک قبیله ای بیاد از طرف خودشون بدون اذن حاکم و بدون این که نماینده حاکم اسلامی اونجا باشه، با یک قبیله ای اعلان جهاد کنند. حالا دعوا و بزن بزن در تاریخ زیاد بوده، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، ولی این بزن بزنها به هیچ وجه به عنوان جهاد اسلامی که انوار طرف مقابل رو بگیرن به عنوان غنیمت جنگی ما نداریم. این یک دلیل قاطع و محکم و عموم پسنده و دلیل عقلایی هم هست. این همه نامه ها آمده، غنیمت هم یا خمس الغنائم، خمس المغنم، خمس المغانم و غیره، یک مورد همچه اتفاقی نیفتاده و این نشان میده که مراد از این غنائم چی هست؟ مطلق فائده هست. این برای شما عرض کنم یک نکته. نکته بعدی این که در بعضی از این نامه ها هست، حتی در عبارتی که در صحیح بخاری هست، بعضی از این قبائلی که رسول اکرم دستور داده خمس به پردازن، اینها یک سری قبائل کوچک و متفرقی بودند و اصلا اینها نه تنها توانایی جهاد با مشرکین نداشتند، بلکه اینها از ترس مشرکین کاملا مراقب بودند که خلاصه با احتیاط زندگی کنن و هیچ گونه درگیری نداشته باشن، چه بسا از ترس مشرکین مسافرت هایی هم نمیتونستن داشته باشن. یعنی طوری بودن در یک منطقه بودن که میخواستن حتی مسافرت برن، بیان مدینه یا بیان مثلا مکه، مشرکین سر راه بودن، اینها را میگرفتن، برای شما عرض کنم از بین میبردن. مثلا در صحیح بخاری که برای شما عرض کنم افرادی میان خدمت پیغمبر اکرم، میگن اینا نعتی که من شقت بعیده، ما از یک مسافت دوری آمدیم خدمت شما، و بیننا و بینک هذا الحی من کفار مضر، بین ما و بین مدینه این کفار مضر هست، ولا نستطیع ان نعتی که الا فی شهر حرام، جز ماه حرامی که این کفار در اونجا جنگ نمی کنن، آدم کشی ندارن، قتل و غارت ندارن، ما میتونیم بیایم پیش شما. خب پیغمبر اکرم به اینها میگه تو تل خمس من المغنم، اگر این مغنم غنایم جنگی باشه مسخره نیست، اهانت نیست. حالا این آقایان این عقل خدادادی رو حالا اگر دارن، اگر ندارن که هیچی، بیکار نمیندازن. نه آقا خمس نبود. حالا شما ما در رابطه با سرگذشت خمس بعد از رسول اکرم، چه در زمان سه خلفا، چه زمان امیر المؤمنین سلام الله علیه، یک بحثی خواهیم داشت که اصلا سرنوشت خمس بعد از رسول اکرم چه شد. آیه این آیه شریفهی که آمده بود حتی خمس غنائم جنگی را اینا چیکار کردن؟ دیگه خیلی واضح و روشنه دیگه. و علمو انما غنیمتم من شئین فان لله خمسه وللرسول ولذل قربا. این ذل قربا دیگه متن قرآنه. آیا اینها از همین غنائم جنگیش حاضر شدن سهم ذل قربا را بدهند یا حاضر نشدن؟ حالا اونو ما مفصل بحث میکنیم انشاءالله. خب ببینید میگه ولا نستطیع ان نعتی که لا فی شهر حرام، جز ماه حرام اصلا ما جرأت نمی کنیم مسافرت کنیم. تو منطقه هستیم کاملا در محاصره کفاری ما. خب این کاملا مشخصه بر این که این توتل خمس من المغنم، مراد از مغنم همون معنای لغوی غنیمت است که مطلق الفائده هست. این هم دیگه صحیح بخاریه، خیلی واضح و روشنه. این نکته دوم. نکته سوم، اگر بنا باشد مضمون این نامه ها این باشد که هر کدامی از این قبائل می توانند از پیش خودشون اعلان جنگ کنند، اعلان جهاد کنند به قبیله های مخالف، حتی کفار و مشرکین حمله کنند، اینها رو بکشن، اموالشون رو به عنوان غنایم جنگی چیکار کنن؟ تصرف کنن. خب این چه بی نظمی، چه برای شما به تعبیر عرب ها فوزی ایجاد می کند که در جامعه اسلامی دیگه سنگی روی سنگ بند نیاد. یعنی خب 50 تا نامه به 50 تا قبیله، حالا اینکه به دست ما رسیده، خب این نامه هایی که رسیده 50 تا قبیله، آقا شما می توانید اگر فرصتی پیدا کردید اعلان جهاد کنید. افرادم که به اون شکل مسائل اسلامی و معارف دینی در پوست گوشت استخوانشون هم که مخلوط نشده. گل خالد ابن ولیدش در زمان خود پیغمبر میره برای جهاد، اون جنایت رو میکنه که پیغمبر سه مرتبه میفنه اللهم اینی اعوذ بکم اما ابرو الیکم اما فعل خالد. در زمان خود ابوبکر اون برای شما عرض کنم جنایت رو نسبت به مالک ابن نویره انجام میده و بهانه‌اش هم این هست که آقا ایشون اجتهاد کرده. حالا ما نمیدانیم این چه اجتهادی است که فقط طرفداران حکومت میتونن اجتهاد کنن ولی مخالفین نمیتونن اجتهاد بکنن. خب بابا مالک ابن نویرم صحابه هست یا صحابه نیست؟ اگر صحابه نیست خب بحث دیگریه. اینکه آمدن پشت خالد نماز خواندن، نماینده پیغمبر بوده در میان اصحابش و غیره، اینا رو باید همه رو بگذارید کنار. در کتاب‌های رجالی شما الاصابه و ابن عبدالبر رو غیره همه از صحابه آوردن باید بگذارید. اگر نه، مالک ابن عبدالبر صحابه هست، هر صحابه‌ای هم میتواند اجتهاد بکنه. اون زمان دیگه مشخص نبود گواهی اجتهاد از حکومت یا از پیغمبر کسی بگیره. به مجرد اینکه رأی نبی ولو یک ساعت ولو یک لحظه سارا مجتهدن، خیلی آسان و راحت بوده. اون اوائلی که ما اومده بودیم طلبگی، یکی از این آقایان میگفت آقا مثلا روش حوزه این هست، جامع المقدمات و سیوطی و مغنی و برای شما عرض کنم، بعد معالم و شرح لمعه و رسائل مکاسب کفایه، بعد دیگه آدم میشه مجتهد. گفت آقا قبل از این که آخون کفایه را بنویسه، هر که از رسائل مکاسب میخوان شد مجتهد میشد. قبل از اینکه شیخ بنویسد رسائل مکاسب و هر که از لمعتین رو میخوان میشد مجتهد. قبل از لمعه هر که از معالم میخوان میشد مجتهد. میگفت میومد عقب. قبل از اینکه جامع المقدمات بنویسن، هر کس از شکر مادرش میومد بیرون میشد مجتهد. خب این کتاب های درسی نبود دیگه، اجتهاد مترتبه بر کتب درسیه. حالا این آقایان در تعریف صحابه میگن من رأی نبی ولو ساعتن، پیغمبر رو یک ساعت ببیند میشه مجتهد، گواهی اجتهاد میگیره. خب این من رأی نبی ولو ساعتن میشه مجتهد، آیا مالک ابن نویرم مجتهد هست یا مجتهد نیست؟ حالا اگر چنانچه اجتهاد دو مجتهد با هم تعارض داشته باشد، اینجا حکمش چیه؟ این رو دوستان یه میداری برن روش کار کنن. ما در هفته آینده هم از دیدگاه شیعه هم از دیدگاه اهل سنت، ما در کتب فقهیمون هست این که اگر یک مجتهدی را به دادگاه احضار کنند، قاضی هم مجتهد باشد، عرض بفرمایید آمده متهم یک معامله ربوی انجام داده، ولی این معامله ربوی به اجتهاد متهم اشکالی ندارد، ولی به رأی قاضی حرام و خلاف شرعه. یا در یک صورتی است که به رأی یک کسی را کشته، به رأی این متهم قتل خطایی است و به رأی قاضی قتل عمدیه، خب چیکار باید کرد؟ اگر نظر قاضی مجتهد ملاک باشد، باید این آقای مجتهد رو اعدام کند. اگر اون مجتهد متهم ملاک باشد، باید دیگه بپردازه. این در میان شیعه این بحث مطرحه که اگر دو تا قاضی با هم دیگر، یک دو تا مجتهد، مجتهد قاضی و مجتهدی که مدعا علیه هست، متشاکی هست، رأیشون با هم تعارض داشت، نتیجه چیه؟ چه کار باید کرد؟ علا ای حالین اینها، خب این آقا اجتهادش به این بودی که آقا نباید به ابوبکر زکات بده، به خالد نمیخواد زکات، اجتهادش این بوده. خب اونم اجتهادش این هست که باید این باید کشته بشه، یا اجتهادش این بوده که باید بکشد به زنش تجاوز کنه. خب اجتهاد دیگه، اجتهاد که وقتی بر پایه کتاب سنت نشه هر کاری میشه با او کرد. ولی زاد در تعارض اجتهاد چی کار باید کرد؟ اینها در حقیقت یک بخشی است که در اینجا برای شما عرض کنم که اگر ما بگیم این نامه ها دستوری است از پیغمبر اکرم و مجوزی هست برای قبائل که این قبائل بیان، برای شما عرض کنم، از پیش خود اعلان جنگ کنند، اعلان جهاد کنند، هجوم ببرند و غنایمی هم که به دست می آورند 4/5 مال خودشون، 1/5 هم برای حکومت اسلامی یا پیغمبر اکرم ارسال کنند. این در حقیقت باعث بیبندباری در جامعه میشه و باعث فوزیگری و آشوب در جامعه میشه، و به ویژه اون زمانی هم که عرض کردیم مسلمان‌ها خیلی با معارف اسلامی آشنا نیستن، عقده‌های قبل از اسلام بین قبائل هست، کینه ها هست، هوا و هوس هست، تمام این قضایا در میان قبائل عرب هست. خب این نامه‌ها هم میاد به تمام این کینه ها و عقده ها و غیره مشروعیت میده. ولذا جامعه اسلامی یک جامعه به هم ریخته تقریبا بدتر از زمان جاهلیت میشه، که اینها به هر بهانه جنایت میگن. در زمان جاهلیت کشت و کشتار داشتن، میگفتن اینها خیانته، الان آمدن چیکار کردن؟ یک لباس شر هم بهش دادن. و مخصوصا به قول اون عربی آمد خدمت رسول اکرم که یا رسول الله، بهشتی که این همه تعریف میکنید در اونجا کشت و کشتار و قتل و غارت است یا نه؟ پیغمبر نه، اونجا جای کشتن و کشتار و قتل، اونجا یه امن است و صفا. گفت آقا این بهشتی که قتل و غارت نباشه به درد ما نمیخوره، خدا حافظ، این بهشت مال خودت. خب ببینید این فکر عربیه، شما حساب کنید به این فکر عربی پیغمبر بیاد با این نامه ها لباس مشروعیت هم بده، ببین چه میشه. قول گفت نمیشه، اگر بشه چه میشه. ولذا این نامه ها کاملا نشان میده و عقل سالم قضاوت میکنه که اینا همه مراد از مغنم و غنایم همه مطلق الفائده و ربحه. و السلام علیکم و رحمت الله.